ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزارت دفاع اسرائیل با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه، ایران و بشار اسد را مسئول این رخداد دانست. وزارت خارجه ایران از توافق میان ترکیه و روسیه درباره ادلب استقبال کرد. و دبیر کل اوپک میگوید ایران همچنان عضوی مهم برای این سازمان است. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از انهدام هواپیمای نظامی روسیه که 15 سرنشین داشت گفت حکومت بشار اسد، ایران و حزب الله مسئول این رخ دادند. ساعتی پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگاه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. اما وزارت دفاع اسرائیل با اعلام اینکه در هنگام وقوع این رخداد جت‌های اسرائیلی در آسمان این کشور بودند افسوده است که این جت‌ها برای از بین بردن یک تأسیسات تولید سلاح وارد آسمان سوریه شده بودند. به گفته ارتش اسرائیل این سلاح‌ها امنیت این کشور را تهدید می‌کردند. بیانیه وزارت دفاع اسرائیل همچنین میگوید مدارک لازم در این زمینه در اختیار مقام‌های روس قرار خواهد گرفت. در پی این رخداد وزارت دفاع روسیه ارتش اسرائیل را متهم کرده بود که برای حمله به لازقیه تنها یک دقیقه پیش از اقدام اطلاع رسانی کرده بود. وزارت خارجه روسیه نیز سفیر اسرائیل را احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندروی بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. اگرچه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این توافق را راهگشای گفتگوهای سیاسی درباره سوریه و دستیابی به صلح خوانده، اما خبرگزاری‌ها می‌نویسند هنوز مشخص نیست این توافق چگونه اعمال خواهد شد. محمد بارکیندو دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می‌گوید ایران همچنان عضوی مهم در این سازمان است و به گفته او گزینه‌ای جز کار کردن با همه طرف‌ها وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اظهارات دبیر کل اوپک در نشستی پیرامون موضوع انرژی در امارات متحده عربی مطرح شده است. دبیر کل اوپک در سخنانش به نحوه جایگزین کردن صادرات ایران پس از آغاز اعمال تحریم‌های آمریکا در آبان اشاره نکرده است. در روزهای گذشته، حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته بود اوپک اعتبار پیشین خود را از دست داده و از امارات و عربستان برای به گفته او تبدیل کردن اوپک به ابزاری در اختیار آمریکا انتقاد کرده بود. در روزهای اخیر گزارش‌های در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرب زبان در داخل و خارج از عراق منتشر شده که شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت و شبی را به جذب و اعزام جوانان سنی به یمن متهم می‌کند. این اتهام را مسئولان هشت و شبی رد می‌کنند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
طی دو روز گذشته خبری در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراقی و عربی منتشر شد که می‌گوید شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شعبی که از سوی ایران حمایت می‌شوند اقدام به جذب و اعزام جوانان سنی به جنگ یمن می‌کنند. هدف هم جنگیدن این جوانان در کنار شبه نظامیان حوثی علیه نیروهای مورد حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی عنوان شده. من به این خبر هم برخی چهره های عشایر سنی در شمال عراق است. مزاحم الهویت، سخنگوی عشایر عرب در مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و اقلیم کردستان، در این باره به رادیو فردا گفت:
قبل اكثر من شهر شهرين وثلاث اشهر كان لدينا معلومات بانه هناك مكاسب.
از حدود 2-3 ماه پیش اطلاعاتی به دست ما رسید مبنی بر اینکه دفاتری برای جذب جوانان عرب راه اندازی شده تا آنها را در مقابل مبالغی پول به جنگ یمن بفرستند. پس از تحقیقات بسیار 2 دفتر پیدا کردیم که یکی در استان دیاله بود که اون رو گروه اصائب اهل الحق مدیریت میکنه و اقدام به ثبت نام داوطلبان سنی در استان دیاله و استانهای همجوارش میکنه. در استان نینوا به طور مشخص دفتری با مدیریت تشکیلاتی با نام گردان سیوم وجود داره که همین وظیفه رو انجام میده. این دفاتر جوانان سنی رو از راه سوریه به لبنان و سپس به یمن میفرستند. همه این اطلاعات رو طی روزهای اخیر به دست آوردیم. عملیات ثبت نام به طور محرمانه انجام میشه. به هر شخصی هم مبلغی تا 9000 دلار پرداخت میشه. به خانواده های این افراد هم مبالغی ماهانه پرداخت میشه. اینها به یمن اعزام میشن تا در کنار شبه نظامیان حوثی علیه ائتلاف عربی بجنگن.
ويتم ارسالهم الى اليمن الى صفوف ميليشيات الحوثيه لمحاربه التحالف العربي.
الهوت برخی کشورها را متهم به تامین مالی این عملیات میکند.
احنا ننظر انه يعني المبالغ اللي تنصرف.
ما در تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که مبالغ پرداختی از برخی کشورهای خارجی و در رأس اونها ایران میرسه. گروهایی که این دفاتر رو اداره میکنن از سوی سازمانهای امنیتی ایران پشتیبانی میشه.
از سخنگوی عشایر عرب در مناطق مورد مناقشه عراق خواستیم از شخصیت‌هایی نام ببرد که آنها را متهم به مدیریت این عملیات می‌کند.
دیاله هو العصائب اهل الحق اللي قوم بتسجيل الاسماء وفي سهل نينوى يقومون.
در استان دیاله دفتر عصائب اهل حق مسئول این اقدامه و در دشت نینوا وعد محمود احمد قدو فرمانده گردان سی که تابعیت آلمان داره مدیریت میکنه.
از این رو به سراغ وعد احمد قدو فرمانده گردان سی رفتیم، تشکیلاتی شبه نظامی که به سازمان بدر وابسته است و از حمایت ایران بهره میبرد. قدو در مصاحبه با رادیو فردا اصل خبر را تکذیب کرد.
انا اؤكد لكم بان لا لا توجد اي مكاتب لجهات
ما دفتری در شهر موصل نداریم. وظیفه گردان سی تنها حفظ امنیت دشت نینواست. هیچ دفتر سیاسی یا دفتری برای بسیج گروهی از مردم از داخل شهر موصل یا خارج اون نداریم. اما گروه اصحاب اهل حق اکنون یک فراکسیون بزرگ در پارلمان و مجلس داره. از این رو حق دارد در داخل استان نینوا یا دیگر استانها دفتر افتتاح کنه. اما درباره یمن باید بگم هیچ نیازی برای بسیج و فرستادن نیرو به این کشور نیست. نیرو و تجهیزات به اندازه کافی اونجا وجود داره تا با تجاوزگری های سعودی ها که غیر نظامیان رو میکشند مقابله کنه.
او همچنین مزاحم الهویت، سخنگوی عشایر عرب در مناطق مورد مناقشه عراق را به دنبال کردن اهداف برخی کشورهای خارجی و تلاش برای ایجاد تنش مذهبی متهم کرد.
مزاحم الهویت در صدد است تا فتنه مذهبی درست کنه و عشایر عربی رو به جون هم بیاندازه. ابهام‌های بسیاری در صحبت‌های او وجود داره. ما هیچ دفتری در استان نینوا نداریم، همونطوری که گفتم، و تنها در دشت نینوا یک پایگاه داریم. در این پایگاه نیروهایمان که در حفاظت از امنیت دشت نینوا مشارکت می‌کنند حضور دارند.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز یک شنبه 25 شهریور در میانه درگیری خود با منصوبان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این بار پای حسین طائب را به میان کشیده و گفته که هنر او پرونده سازی است. پیش از آقای احمدی نژاد مهدی کروبی، اصلاح طلبان و علی مطهری این اتهام را درباره آقای طائب مطرح می‌کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیده است که آیا شواهدی از پرونده سازی آقای طائب علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش وجود دارد؟
پیش از اینکه آقای احمدی نژاد این اتهام رو مطرح بکنه، اسفندیار رحیم مشایی هم در فیلمی که پیش از بازداشت ضبط شده بود گفته بود که آقای طائب از سال 90 مسئول پروژه‌ای بوده که به تعبیر او برای پرونده سازی برای نزدیکان آقای احمدی نژاد در واقع شکل گرفته بود. در سال 90 تعدادی از نزدیکان آقای مشایی و آقای بقایی بازداشت شدند و بحث این بود که این دو نفر هم قرار هست بازداشت بشن که آقای احمدی نژاد اعلام کرد که اونها خط قرمز هستند و به این ترتیب بازداشت آقای بقایی و آقای مشایی منتفی شد. به هر حال اون برخوردی که با نزدیکان آقای احمدی نژاد شده در سالهای اخیر مسئولش اطلاعات سپاه پاسداران بوده و البته آقای احمدی نژاد و نزدیکانش این اتهامها را رد میکنن، به خصوص در مورد آقای مشایی که به هر حال اتهاماتی که دربارش مطرح شده همه جنبه سیاسی داشته. درباره آقای بقایی البته اتهاماتی که مطرح شده جنبه مالی داشته و بعضیش را افراد دیگر هم تایید کرده بودند، ولی به هر حال اصل برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد از زمانی شروع شد که آقای احمدی نژاد روابطش با آیت الله خامنه ای تیره شد.
آقای مهرابی، نام آقای طائب سال هاست که در عرصه مسائل سیاسی امنیتی ایران شنیده میشه. آقای طائب اساساً از کی وارد سیستم امنیتی ایران شد؟
آقای طائب از سالهای ابتدایی انقلاب در سپاه پاسداران حضور داشت و بعد از اون در دولت آقای هاشمی رفسنجانی معاون وزیر اطلاعات بود که در اون دوره گفته شد که عباس یزدان پناه یزدی از نزدیکان مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت توسط آقای طائب بازداشت شده و از او اعترافاتی علیه مهدی هاشمی اخذ شده که عملا این موضوع منجر به برکناری آقای طائب شد. البته آقای یزدانپناه بعد از اینکه از ایران خارج شد نامه هم به آقای هاشمی رفسنجانی نوشت و توضیح داد درباره اعترافاتی که از او گرفته شده و سال 92 هم روبوده شد از دبی و به هر حال سرنوشتش مشخص نیست. بعد از اون که آقای یزدانپناه در واقع ناپدید شد، فیلم هایی که سالها قبل از او گرفته شده بود علیه مهدی هاشمی از خبرگزاری تسنیم پخش شد و به هر حال این موضوع درگیری آقای طائب و نسبتی که داده میشه بهش در مورد به هر حال ایجاد پرونده علیه فعالین سیاسی یا مقامات کشور در واقع پیش از این هم سابقه داشته.
اما آقای مهرابی، گویا در سال 88 و در ماجراهای سال 88 جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات هم آقای طائب فعالیت گسترده‌ای داشته.
آقای طائب در اون زمان قاعدتاً فرمانده بسیج بودن که نقش مهمی داشت در سرکوب معترضان و بعد از اون هم به سمت فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شدن که هر دو نهاد در واقع نقش مهمی داشتن در برخورد با معترضان. در سال 88 همچنین بعد از موضوع ترانه موسوی فیلمی از تلویزیون ایران پخش شد که با خانواده مصاحبه میکرد که میگفتن عروسشون ترانه موسوی هست و در کانادا زندگی میکنه و همه بحث هایی که درباره ترانه موسوی مطرح شده دروغ هست. بعد از اون آقای کروبی نامه ای نوشت و اعلام کرد حسین شاه مرادی که از نزدیکان سید حسن خمینی هست با آقای طائب باجناق هستن و آقای شاه مرادی برادر همسر ترانه موسوی هست که در واقع در تلویزیون نمایش داده شده و این اطلاعات مربوط به این خانواده ترانه موسوی رو آقای طائب به این دلیل که با جناب آقای شاه مرادی بوده داشته و به هر حال نیروهای امنیتی این خانواده رو تحت فشار قرار دادن که در تلویزیون حاضر بشن و این صحبت‌ها رو مطرح بکنن. بعد از اون هم آقای شاه مرادی نامه‌ای نوشت که اصل موضوع رو تکذیب نکرد، اما اینکه به هر حال آقای کروبی این اطلاعات رو منتشر کرده گلایه کرد و گفت که این اطلاعات به هر حال موضوعی بوده که او تنها با خود آقای کروبی در میان گذاشته.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، و با همین گفتگو هم به پایان این بخش خبری میرسیم.